أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط عدالت در قاضی بود و وجوهی که بر استدلال بر این شرط مطرحه. عده‌ای از وجوه غیر از اصل و ادعای اجماع و عدم خلاف، روایاتی رو در این مجال بیان کردیم که در کلمات بزرگان مورد اشاره قرار گرفته بود. بحث الان در برخی از روایات دیگریه که ممکنه به اونها استدلال بشه بر اشتراط عدالت در قاضی و عدم نفوذ قضاء غیر عادل یا فاسق. از جمله روایاتی که میشه بهش استدلال کرد بر اشتراط نه فقط حتی عدم فسق بلکه اشتراط عدالت در قاضی، روایت معتبره ابن حنظله است. که در این روایت که گفتیم سابقا سندش هم با موازین معمول قابل تصحیح و عمر بن حنظلم وثاقتش قابل اثباته، در این روایت بعد از آنی که نهی از رجوع به قضات جور شده، احاله شده بعد قوا به کسی که شیعه است، فرمود ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما. فإني قد جعلته عليكم حاكما. و ادامه ای داره که اون ادامه مهمه بر ما. به این روایت ممکنه استدلال بشه به لحاظ دو بیان، که یک بیان اختصاصی به این روایت نداره و یک بیان مخصوص به این روایت. اما اون بیانی که مخصوص به این روایته اینه که در این روایت در فرض اختلاف اون دو قاضی که متحاکمین به او رجوع کردن و متخاصمین به او رجوع کردن، در این روایت فرض شد که اگر این دو قاضی نظرشون متعارض بود، در فرض تعارض مرجحاتی ذکر شد در این روایت که از جمله این مرجحات قضیه اعدلیت، اونجوری که در یه فقره از این روایت آمده. خب که انه به همون تقریبی که در روایت گذشته این بیان شد، روایت در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره یه روایتی رو در همین مجال استدلال بر اعتبار عدالت، بله روایت جلسه قبل گذشت که عبارت بود از روایت موسی بن عکیل، به این روایت هم به همان بیان میشه استدلال کرد که در اون روایت تقریب استدلال این بود که اعتبار عدالت مفروغ عنه فرض شده بود. این روایت هم این گونه است که در فرض تعارض گفته میشه اونی که اعدله به او رجوع بشه در حالی که اشتراط عدالت رو به اصطلاح ولو بالخصوص فرض نشه در روایت، اما اگر بناس در کلام راوی عدالت فرض نشه بلکه در کلام امام علیه السلام وجود روایت وجود عدالت مفروغ عنه باشه، نتیجهش اینه که انهو عدالت که مفروغ عنه منتها در ظرف تعارض به اون اعدل باید رجوع کرد. این حکم به ترجیح به اعدلیت در فرض تعارض حاکی از مفروغیت اشتراط عدالت در قاضیه. منتها راوی میگه فإنهما عدلان مرضیان، بعد نوبت میرسه به دیگر مرجحات. پس یکی یعنی یک وجه بر استدلال به این روایت بر اشتراط عدالت همینیه که مفروغ بودن عدالت در قاضی منتها با ترجیح به عدلیت در فرض تعارض قضا. وجه دیگری که میشه به شاید مرحوم آقای خویی هم به این روایت استدلال نفرموده چون وثاقت عمر بن حنظله رو قبول نداره و اعتبار روایت رو ایشون خدشه کرده همونطوری که سابقا هم از ایشون گذشت، و الا در مشابه این روایت که روایت به اصطلاح موسی بن عکیل بود دلالت رو ایشون پذیرفت، منتها در اون روایت هم اشکال سندی داشت، ولی این روایت با این بیانی که عرض کردیم مشکل سندیش که برطرف شد دلالیش هم با این بیان قابل تقریره. بیان دیگری که در ذیل این روایت میشه در تقریر دلالت این روایت بر اشتراط عدالت مطرح کرد که اختصاصی به این روایت هم نداره میشه گفت در عده از روایات قابل تقریره، این است که این روایات عمده مفادش نهی از عدول از رجوع به قضات جور و منصوبین از قبل حکامه. و این که باید به قاضی شیعه رجوع کرد در مقابل قضات عامه. اما نسبت به دیگر شروط شروط قاضی نفی نمی کنه. البته برخی از امور شروط دیگری هم ازش قابل استفاده است که رجوع بشه مثلا به فقیهی که عارف به احکام باشه، اما اون ثقل نظارت در این روایات در این روایت روایت ابن حنظله و نظیر این روایت مثل معتبره ابی خدیجه و دیگر روایاتی در این مضمون اینه که به قضات اهل سنت رجوع نشه و به قاضی شیعه رجوع بشه و اینم که در روایت آمده روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، که اگر بخواد اشتراط اجتهادم از این روایت استفاده بشه، اما ثقل این روایت باز بر اعتبار اشتراط اجتهاد و رجولیت و اینجور مسائل نیست. در این بخشم که بناس ازش اشتراط اجتهاد فهمیده بشه، ثقل نظر به اینه که نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی بر اساس احادیث ما با اون چه ما حلال میدونیم و اون چه ما حرام میدانیم اجتهاد او مبتنی بر این باشه، در مقابل اجتهاد مبتنی بر مقاییس و روایات و موازین غیر مقبول از نظر ائمه ما. ولذا این روایت که انه او در مقام اشتراط اصل اشتراط اجتهادم نیست ولو ازش فهمیده بشه به قرینه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا روا حدیثنا، اما اون ثقل کار اینه که حیث انتساب احادیث و حلال و حرام به ائمه باید مبنای قضا و استنباط و اجتهاد او باشه، در مقابل قضات اهل سنت که مبنای قضایشون احادیث اهل سنت و حلال و حرام بر اساس موازین و ادله اونها بوده. پس این روایت در مقام بیان کل شرایط قاضی نیست، ولو در برخی از کلمات مرحوم آقای خویی ادعا شده بود که انه در مقام بیان ضابطه من یصلح للقضاء، و بر اساس این ایشون حتی فرموده بود که کل شروط از این روایت قابل استفاده است و برخی از شروط قبلا استفاده فرموده بود و فرموده بود مبتنی بر مفهوم وصفم نیست بلکه مبتنی بر این در مقام بیان حصر بودن و ضابطه قاضی بودن این روایته، که ما گفتیم این گونه نیست، این روایت حصرش هم حصر اضافی است، سابق این بحث رو عرض کردیم. به هر حال این روایت به نظر ما و لسان مشابه این در دیگر روایات ناظر به عدم جواز رجوع یا عدم اشتراط دیگر شروط معتبر در باب قضا نیست. اگر این شد میتوان گفت که اگر بناس بین اهل سنت و از نظر اهل سنت اشتراط عدالت در قاضی یک امر مفروع عنهیه، دیگه جدای از این که سکوت ائمه از تعرض به رد اون چه در نظر اونهاست یک نوعی تقریر محسوب میشه که خودش یه بیانی بر پذیرش این شرطیته، خود همین اطلاق مقامی مثل این روایت و امثال این روایت که گفته به قاضی شیعه رجوع کنید و به قاضی اهل سنت رجوع نکنید، به قاضی که در حلال و حرام ما و حدیث ما نظر داشته باشه رجوع کنید نه به قاضی اونها، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که انه شرایطی رو که اونا لازم میدونن در قاضی اونا همه لازمه، منتها علاوه بر اون شروط که از جمله اونها عدالته، در قاضی شیعه بودنم شرط، مبنای استنباط و اجتهاد او نظر در احادیث و حلال و حرام ائمه بودنم شرط، ولذا بعید نیست اطلاق مقامی این روایت و امثال این روایت که نهی از رجوع به قضات اونها شده و میزان در قاضی رو گفته شده شیعه باشه، این نیست که هر شیعه‌ای با هر گونه وصفی صالحه، فقط این حیثی رو که این روایات نظارت داره اینه که این شرط هم باید باشه که انهو، این شرط هم باید باشه، نه اینکه فقط این شرط امامی بودن کافیه. ولذا اطلاق مقامیش که انهو اقتضا میکنه که رجوع بکنید به قاضی شیعه با وجود اون شرایط مفروغه انهی که دیگه در کلمات اهل سنت هم مفروضه. ولذا با این بیان میشه گفت روایت ابن حنظله باز دلالته و همینطور غیر روایت ابن حنظله از قبیل روایت معتبر ابی خدیجه هم که ایاکم و ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. این هم مثل روایت ابن حنظله که فلیرضو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، اطلاق مقامی این روایات اقتضا بکنه که هر آنچه از شرایط معتبر در منصب قضا در فتاوای رائج و معمول اهل سنت مفروغ عنه اونها رو ناظرند، علاوه بر اون باید قاضی در امور باید خلاصه این شرط امامی بودن و اون چه گفته شد رو هم داشته باشه. ولذا این هم یک وجه دیگری در تقریر دلالت این روایت میشه، علاوه بر وجه متقدم در تقریر روایت مثل ابن حنظله که در فرض تعارض فرمود اون اعدل قضای اوس که نافذه. خب که در این فقره از این روایت داره الحکم ما حکم بهی اعدلهما، در باب نه از ابواب صفات القاضی همون حدیث اول باب که این فقره از روایت ابن حنظله رو در اون بخش مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده. بله خب بله من این روایتم پیدا کنم که بله این هم بابه بله هشت بله بله با صفحه 106 همین وسائل جلد 27 جلدی در صدر روایت که فرمود سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، تا اینکه راوی میگه که دو قاضی رو متخاصمین انتخاب کردن و اختلاف کردن، رضی ایکون الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، که اشتراط عدالت، فقاهت، صدق در حدیث و ورع و تقوا رو که اشتراطش از این فقرات معلوم میشه مفروغیتش، منتها در فرض تعارض ترجیح به عدلیه. خب روایت دیگری که باز میشه بهش استدلال کرد بر اشتراط عدالت در قاضی، عبارت است از صحیحه و روایت معتبره سلیمان ابن خالد. بگیم روایت، البته این سند کافیش مشتمل بر سهل ابن زیاده، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله المؤمن عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. اما بعد داره و رواه الصدوق به اسنادی که عن سلیمان ابن خالد که سند اون متفاوته، که اما این روایت در برخی از کلمات هم ازش تعبیر به صحیحه شده، از جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، علی القاعده سند صدوق سلیمان باید معتبر باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، منظور همون قضائه، خلاصه پرهیز کنید از قضا، هر کسی نباید متصدی قضا بشه. فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. قضا، این منصب مال اینه، للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي، که باید حصر انماهیه للامام العالم بالقضاء العادل، اشتراط عدالت از این فقره این روایت. به این روایت در کلام مرحوم آقای تبریزی بر اشتراط عدالت استناد شده در همین اسس القضاء ایشان، در همون اوائل جلد همون صفحات حدود 16، همون حدود به این روایت بر اشتراط عدالت استناد شده. اینی که در این روایت آمده منحصراً مال لنبی او وصی نبی، تطبیقش بر قاضی غیر معصوم بعد از آنی که مفروغ عنه، که قضا مخصوص نیست به خصوص امام معصوم و مجعول قضا بر غیر او هم هست ولو به نسب امام، یا منظور از این روایت اینه که جعل منصب قضا اصلا مال امام معصومه و ثبوتش بر دیگران با جعل اون حضرت، یعنی در حقیقت این منصب بالاصل مال امام معصومه و ثبوتش بر غیر امام به نسب امامه. اگر این باشه خب این روایت دیگه دلالت بر اشتراط عدالت در هر قاضی نمی کنه، بلکه اون عدالتی رو که در روایت اشتراطش رو فرض کرده مال اون قاضی است که قضا بر او بالاصاله ثابته که امام معصومه، و ممکنه این روایت مفادش اختصاص قضا به نبی و وصی نبیه، عنوان وصی نبی شامل فقیه جامع الشرائط عادل هم بشه، از بابی که العلماء ورثه الانبیاء، که به این اعتبار مفاد این روایت حصر قضا برای امام عالم بالقضا شامل غیر معصوم هم بشه، و در این فقره لنبی او وصی نبی منظور از وصی نبی ما یعم غیر امام معصوم از فقیه عادل هم باشه. اگر این باشه، این روایت میتونه دلالت داشته باشه بر اشتراط عدالت در قاضی، قاضی که غیر امام معصومه. این هم یک روایت که در مقام از کلام مرحوم آقای تبریزی استدلال به این روایت استفاده میشه. در یه روایت دیگه هم آمده، روایت ابی جمیله، که این روایت که من خوندم روایت سه این باب از وسائله، باب سه از ابواب همون ابتدای قضا، عنوانش هم اینه که باب انه لا یجوز لاحد ان یحکم الا الامام او یروی حکم الامام. این روایت سوم باب بود. در روایت دوم این بابم همین مضمون آمده که روایت اسحاق ابن عماره، که اون روایت هم روایت کلینی است، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن عن محمد ابن احمد ابن احمد بله عن یعقوب ابن یزید، عن یحیی ابن المبارک، عن عبدالله ابن جبل، عن ابی جمیله، عن اسحاق ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام لشریح، یا شریح، قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، که علاوه بر کلینی این روایت رو شیخم به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی این روایت رو نقل کرده، که یعنی دیگه بقیه سند متحد میشه با سند کلینی. و صدوقم در مقنع و فقیه این روایت رو باز ایشون هم به صورت مرسل نقل فرموده. به هر حال این هم یه روایت بود که ممکن بود به این روایت در اشتراط عدالت در قاضی استناد بشه. بله، در عده‌ای از کلمات باز بر اشتراط عدالت به برخی از وجوه دیگه استدلال شده. دیدم در قضاء مرحوم آقای گلپایگانی استدلال شده بر اشتراط عدالت به آیه لا ینال عهد الظالمین. بله، که قضا هم عهد الهیه، لا ینال عهد الظالمین. از جمله وجوهی که باز در برخی از کلمات به استدلال به اون اشاره شده، حالا در بعضی از کلمات پذیرفته شده و در برخی از کلمات نه، بحث فحوای اشتراط عدالت در مثل امام جماعت و شاهده، که همانطوری که در شاهد عدالت شرطه، در امام جماعت عدالت شرطه، فحوای اون اقتضا میکنه که در قاضی هم شرط باشه، که ما سابقا تقریب این استدلال رو یه اشاره‌ای هم کردیم که اگر بنا بشه در مثل شاهدی که مربوط میشه به شهادت در یک قضیه عدالت شرط باشه، در مثل قضایی که میخواد ولایت بر جمله ای از امور و سلطه قاضی بر نوامیس و اموال و شؤون مردم باشه، به فحوا باید عدالت شرط باشه. و همینطور گفته شده در قضیه دلالت روایت اشتراط عدالت در امامت جماعت. مرحوم آقای خویی فرموده در مبانی ما هم سابقا به این فهوا استدلال کردیم، به این اولویت بر اشتراط عدالت، ولیکن ایشون در بحثش به حسب تقریر مقررش بعد ایشون اشکال فرموده، مناقشه کرده در این، به این که نه، همچین اولویتی ثابت نیست که اگر در امام جماعت عدالت شرط باشه پس در قاضی هم باید شرط باشه. بیان ایشون اینه که در امام جماعت ممکنه شرط باشه چون او قائد و جلوداره، یا به منزله قائده، یقود الناس الالله سبحانه و یوجههم و یحضرهم بین یده الله. اگر اینجوری امام جماعت پس باید امام جماعت عادل باشه. خب این نمیتونه دلیل بر اشتراط عدالت در قاضی هم مثلا باشه. در اشتراط عدالت در شاهدینم ایشون فهوای اونم نفی کرده نسبت به قاضی، فرموده خب اشتراط عدالت در شاهد مقتضای نصوص ادله است، قرآن، روایات، اشهدو ذوی عدل منکم. حکمتش هم روشنه که ممکنه این باشه که اگر عدالت در شاهد معتبر نباشه اصلا اختلال نظام پیش میاد، چون حالا ایشون اینو در این مجال ذکر کرده که اگر همین به صرف این که فسق طرف معلوم نباشه دیگه بخواد شهادت او مسموع باشه، مفاسد کثیری برش مترتب میشه. کسی که غیر متجاهره به فسقه، فسق از او معلوم نیست ولو عدالتش هم احراز نشه، اگر بخواد شهادتش مسموع باشه این موجب ابطال حقوق مردم، اموال مردم اینا میشه. پس برای تحفظ بر این جهت عدالت در اونجا شرط، یعنی منظورشون اینه که عدالت شرطه و صرف عدم فسق و عدم احراز فسق کافی نیست. اما این دلیل بر اشتراط عدالت در قاضی نمیشه. ایشون در این بیان ناظر به این نیست که این اشتراط عدالت در شاهد به هیچ گونه اقتضایی نسبت به اشتراط حالا عدالت یا عدم فسق در قاضی اقتضایی نداره. فقط ایشون در مقام اینه که ممکنه در شاهد عدالت شرط باشه، در قاضی عدم فسق کافی باشه و نتیجهش در مقام شک در عدالت و فسق فقط ظاهر میشه. ولذا اگر ایشون انکار فهوا رو میکنه، فهوای این جهت رو ایشون داره انکار میکنه، فهوای اشتراط عدالت رو، نه این که میخواد بگه مقتضای اعتبار عدالت در شاهد این نیست که حتی در قاضی عدم فسق هم شرط باشه. ایشون اشتراط عدم فسق و در قاضی لازم میدونه و شرط میدونه این وصف رو. در مقابل اشتراط عدالت که عرض کردم اثرش در موارد شک که در فسق و عدالت ظاهر میشه، که اگر عدالت شرط باشه احراز عدالت لازمه، ولی اگر عدم الفسق شرط باشه لازم نیست که یقین به عدالت طرف، بلکه کافیست شک در فسق که مقتضای اصل همون اصل عدم ازلی عدم فسقه. این کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در این مقام. و بعدم از این جهت در ذیل بحث قاضی منصوب دفاعم کرده که باز به این فهوا نمیشه استدلال کرد و فرموده اگر بخواد عدالت شرط باشه امرش سختتر خواهد بود تا اونجایی که بخواد عدم فسق معتبر باشه. و بعدم به مناسبت فرموده که خب نگید با اصالت و صحه، ولو ما عدالت و شرط بدانیم با اصالت و صحه میتونیم اثبات بکنیم که قاضی عادل. اونجایی که احد المترافعین یه قاضی رو انتخاب کرده، دیگری باید ملزم به پذیرش اون باشه، چون اصالت و صحه در فعل مترافعین اقتضا میکنه که اون قاضی که او انتخاب کرده قاضی عادلیه. پس یه فرقی نمیکنه بین این که شما عدالت و شرط بدانید یا عدم فسق رو، در ناحیه اثبات تفاوت نمیکنه. همان طوری که عدم فسق با اصل عدم ازلی قابل اثباته، عدالت هم با اصالت و صحه قابل اثباته. اصالت و صحه در فعل اون کسی که رجوع به قاضی کرده. بعدشون فرموده با اصالت و صحه نمیشه اینو اثبات کرد، چرا که اصالت و صحه کبراش درسته اما در مثل این مورد صغرا نداره، چون مجرای اصالت و صحه جاییه که ارکان اون موردی که شک در صحتش داریم تمام باشه، شک در وصف صحت درش باشه. مثلا عقدی با شرایط اهلیت عاقد مفروضه، مثلا عقدی از شخص بالغ عاقل صادر شده، نمیدانیم این عقد صحیحاً صادر شده یا فاسداً، اصالت و صحه اقتضا میکنه عقد صحیحاً صادر شده. اما اگر شک در اهلیت فاعل داشته باشیم، نمیدونیم که آیا این عاقد بالغ بوده یا نه، با اصالت و صحه نمیتونیم احراز اهلیتش رو بکنیم. یا اگر این بایع شک داریم آیا مالک بوده یا نه، بدون اینکه یدی بر این متاع داشته باشه، اصالت و صحه اقتضا نمی کنه که این بایع و مباشر بی مالک باشه و با این ملکیتش بگیم بیعش درسته و مشتری ملزم به ترتیب احکام بیع صحیحه. چون این موارد شک در اهلیت بایع اگر شد، اصالت و صحه اثبات اهلیت بایع رو نمی کنه. بعد همیشون فرموده مقام ما از همین قبیله، اون حکمی رو که شخص قاضی مشکوک العداله متصدیه، اگر گفتیم عدالت شرطه، شرط عدالت مقوم اهلیت قاضیه و با اصل صحت نمیشه اثبات کرد که بله این قاضی عادله، بلکه مقتضای اصل عدم نفوذ حکم قاضی مشکوک العداله است. بله اگر قاضی که متصدی قضائه قاضی عادله و شک که در برخی از شرایط دیگر باشه که آیا درست قضاوت کرد یا نه، بعد از آنی که اهلیت او محرزه، نمیدونیم آیا این قاضی طبق موازین قضاوت کرد یا نه، اینجا اصالت و صحه جاری میشه. ولذا ایشان فرموده که شما با اصالت و صحه هم نمیتونید این شرط عدالت رو اثباتاً احراز کنید. ولذا ایشون برای کفایت عدم فسق و عدم لزوم اشتراط عدالت به بیان دیگری ایشون استدلال فرموده و اون اینکه خلاصه اگر بخواد اشتراط عدالت فرض بشه این باز اختلال نظام پیش میاد و با این قضیه صرف یعنی در لزوم احراز این شرط به این صورت، بله همون محظور اختلال نظامی که در اصل لزوم قضا هست ایشون هست و به این اعتبار ایشون فرموده بعید نیست که خلاصه در قاضی همون عدم فسق کافی باشه و اشتراط عدالت لازم نباشه، چون اشتراط عدالت منتهی میشه به صعوبت در مقام اثبات و به نوعی اختلال نظام، پس بنابراین کافی است بر نفوذ قضا همون عدم فسق. این بیان مرحوم آقای خوی قدس سره، ولو ایشون می‌فرماد مقتضای اصل اشتراط عدالت بود و عدم کفایت عدم فسق و عدم احراز فسق، ولیکن در این حال از این اصل به خاطر دفع اختلال نظام رفعیت میشه. عبارت محکی از ایشون یا مطلب در تقریر بحث اینه: لا یبعد ان یقال ان اعتبار العداله فیه، یعنی در قاضی، قاضی منصوب، موجب لاختلال النظام الذی من اجله قلنا به وجوب نسبه، اذ للمنکر ان یقول انه لم تثبت عدالته عندي فتبقى المخاصمه على حالها وهكذا بقيه الناس لهم ان لا يرتب الاثر على ذلك باعتبار عدم ثبوت عدالته عندهم وبذلك يختل النظام لا محاله. و بعدم این اصالت الصحه رو از کلام مرحوم سید یزدی در قضاش در ملحقات عروه نقل میکنه و کلام ایشون رو رد میکنه. خب این به هر حال بیانی که باز اشاره شد، قضیه فحوای اشتراط عدالت در شاهد بیان دیگری شد برای اشتراط قضا، اشتراط عدالت در قاضی. از برخی از کلماتم باز مثل مرحوم آقای تبریزی برمیاد که به هر حال قضا منصبی است از مناصب و این منصب خلاصه شخص فاسق لایق این منصب نیست، که انه به اعتبار این عظمت منزلت قضا، که این هم حالا مرجعش به نوعی به همون روایت خلاصه لا یجلسه الا نبی و وصی و نبی و شقی، مثلا به هر حال با این بیاناتی که تا اینجا بیان شد که برخی وجوه تمامی به نظر هم می آمد و بلکه بیش از یعنی عده‌ای از این وجوهی که گفته شد و تقریر دلالت عده‌ای نصوصی که بیان شد قابل مساعدت بود، و لذا اشتراط عدالت در قاضی بر اساس این وجوه مقتضای صناعت همون طوری که بیان شد. یقعُ الکلام بعد از این انشاءالله در شرط اجتهاد، چون شرط سابق که شرط رشد در کلام مرحوم آقایی، ما سابق برای اشتراط رشد بیانی رو داشتیم در ذیل به اصطلاح کلام بله برخی از روایات این مطلب تقریر شد که شخص باید رشید باشه و رشد مربوط به قضا هم مناسب خودشه و رضا عمده بحثی که دیگه باقی میمانه بحث شرط ثامنه که شرط اجتهاده که در قاضی اجتهاد شرطه که مسئله مهمی است، آیا قضاء مقلد نافذه یا نافذ نیست، مشروعیت قضاء مقلد و در مقلدم غیر مجتهد آیا متجزی غیر مجتهد مطلق آیا قضاء او نافذه یا نافذ نیست، شرط مهمی است که بحث در اون واقع میشه. البته برخی از شروط دیگر هم ذکر شده از قبیل حریت، کتابت، بصر که در کلام مرحوم خویی به اونها اشاره میشه و اونها پذیرفته نشده، ولی بحث اجتهاد به عنوان یکی از شرایط در کلام ایشون و در کلام مشهور بین فقها آمده که یأتی البحث فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.